سلام، من سلماز برقگیر هستم و شما دارید به پادکست لام تا کلام گوش میکنید. لام تا کلام یه گفتگوی بسی بسیار زیاد دوستانه است، از قلب من به قلب شما، و هدفش فقط و فقط کمکیه به بهتر کردن کیفیت روابط و زندگی شما. من تو لام تا کلام از تجربیاتم تو جلسات کوچینگ و سمینارهام میگم، از ناگفته هایی میگم که به هر دلیلی ممکنه ما اونا رو نادیده بگیریم و تأثیر خیلی بزرگی هم رو کیفیت زندگی ما میذارن. شما امروز داریم به اپیزود 109 پادکست لام تا کلام که در آذر ماه 402 ضبط و پخش میشه گوش میکنید و من میخوام به داستان ایموشنال بلکمیل یا باج‌خواهی عاطفی بپردازم. اما داستان باج‌خواهی یا باجگیری عاطفی یا همون ایموشنال بلکمیل. من اخیراً یک کتابی رو تموم کردم، خوندن یک کتابی تموم کردم به نام ایموشنال بلکمیل. نویسنده‌اش هم خانم سوزن فوروارد. اطلاعات کتابو من نمیدونم اگه ترجمه فارسی شده یا نه، توی دیسکریپشن پادکست میذاریم توی توضیحات. و من این کتابو خیلی دوست دارم به خاطر اینکه برای یک عالمه مفاهیمی که من همینجوری آردی داشتم با کانتام کار می‌کردم و می‌دونستم، اسمای یه ذره ملموس‌تر گذاشته، مثل همین باجگیری. چرا دارم راجبش صحبت می‌کنم و چرا دارم میارمش توی زبان رایج خودمون به عنوان ایرانی؟ به خاطر اینکه ما تو فرهنگ ایرانی این باجگیری رو خیلی داریم، هم بین روابط دوستا خیلی میبینم، هم بین والدین و فرزندان و فرزندان و والدین، و خیلی بین زن و شوهر و پارتنرها میبینم، خیلی زیاد. حداقل توی جامعه مهاجرایی که من دارم باشون کار میکنم این زیاده و بسیار مانع ارتباطی بزرگیه، انگاری که یه تجاوزیه به مرزهای عاطفی طرف مقابل، دیستراکتیو، مخربه و بسیار سمی و تاکسیکه. پس بیاین راجبش صحبت کنیم. آماده این؟ بزنیم که بریم. واقعا خب ببین، باج‌خواهی عاطفی چی هست؟ یه شکل خیلی ظریف و زیرکانه از مداخله کردن. تو انگلیسی ما بهش میگیم منیپولیشن. منیپولیشن یعنی یه جوری من با مغلطه و بازی‌های روانی آن چیزی که واقعیت جاشو با یه چیز غیر واقعی که به نفع خودم عوض میکنم. منیپولیت کردن. باج‌خواهی عاطفی در واقع همینه. شامل تهدید میشه دیگه، که اون فردی که داره ازش باج‌خواهی میشه حسش اینه که یا باید اطاعت کنه یا گرفتار پیامدهای بسیار ناخوشایندی خواهد شد. این میتونه به شکل تهدید به پایان دادن به یه رابطه باشه، میتونه مال این باشه که خب تو این کارو میکنی وگرنه من به عنوان مادر دوستت ندارم، به عنوان پدر دوستت ندارم، به عنوان همسر بهت پول نمیدم، به عنوان دوست من تو رو تو جمع دوستیای فلانم نمیبرم، تو فلان پارتی دعوت نمیکنم. میبینین دیگه خیلی زیاده. موارد متداولی وجود داره از این باج‌خواهی عاطفی که ممکنه که اون فرد قربانی تصور کنه که این چقدر داره برای من اتفاق میفته تو روابط صمیمی، چقدر من این یه آسیب پذیری دارم که همه دارن از من باجگیری میکنن. این علتش اینه که یه تأثیر روانی باجگیری میذاره روی انسان، روی اون آدم قربانی، که یه درد عمیق روانی ایجاد میکنه و باعث میشه که من همش فکر کنم من به عنوان یک انسان شناخته نخواهم شد، دوستی و صمیمیت با من نخواهد بود مگر اینکه من یه قربانی باشم و باج بدم. و این تکنیک های مداخله کننده دائم برای انسان باجگیرنده باعث میشه که اون انسان باجگیرنده روی نقاط قوت اون آدم قربانی هی تمرکز کنه. شاید هم از رو بدجنسی نیست، تا واقعا ناخودآگاه این باج میده اونم میگیره و اون نقاط قوت تبدیل به اسلحه کنه برای استفاده. حالا بیاییم ببینیم که اصلا باج‌خواهی یا باجگیری عاطفی یعنی چی؟ یه سختی در شناختن و تشخیص این وجود داره، به خاطر اینکه بیشتر مواقع بین آدمای خیلی نزدیک اتفاق میفته. ببین، من نمیتونم برم از همسایه‌مو باجگیری کنم. زیاد حرف بزنم که برو بابا، برو دنبال کارت، چی میگی؟ ولی من مطمئناً میتونم از همسرم یا پسرم باجگیری کنم. چون از نظر عاطفی بسیار به هم نزدیکیم، میتونه این رابطه رو کاملا ببره به سمت سمی، و چون بچه من به من وابسته است، من با باجگیری میتونم کاملا به یه قربانی تبدیل کنم. اصلا در شکی نیست. یه چیزی که تو کتاب ایموشنال بلکمیل من خیلی دوست داشتم، راجب 6 تا علامت اصلی باج‌خواهی عاطفی صحبت میکنه. میگه desire and resistant، یعنی اینی که تو یه چیزی رو اشتیاق داشته باشی و در مقابلش مقاومت هم بکنه. میگه تو باج‌خواهی عاطفی زمانی این دوتا با هم دیگه به یه تقابلی میرسن که اون میل و اشتیاق آدم باج‌گیرنده با مقاومت روبرو شه. من میگم من اینو میخوام، اگه این کار نکنی فلان کارو با تو میکنم، بلکمیلت میکنم، نمیذارم که به چیزی که میخوای برسی. و اون طرف میگه نه آقا، من فضای عاطفی اون لازم دارم، تو نمیتونی با من این کار بکنی، داری به مرزهای من تجاوز میکنی. بعدش چی میاد؟ اون مقاومته که میاد، بعد میریم تو قسمت بعدی، میشه pressure and threats، یعنی فشار و تهدید میاد. او تو نمیخوای این کار با من بکنی، تو داری فکر فضای شخصی خودتو میکنی، حالا که اینجوری شد تو هم اونجایی که به کمک و عشق احتیاج داری، من به تو عشق نمیدم. با اینکه تو اون قسمت به فضای عاطفی من تجاوز نمیکنی، ولی من باز به تو عشق نمیدم تا تو ببینی که من دارم چی میگم. یعنی با فشار و تهدید میاد. طرف مقابل که قربانیه میگه خب من اگه الان اینجا بهش اجازه ندم به مرزهای من تجاوز کنه، وارد فضای شخصی من نشه، بعدا ممکنه این منو ترک کنه تو رابطه عاطفی، پس من باید این باجو به این بدم که این منو ترک نکنه. و بعدی قسمت آخر میشه compliance and repetition. یعنی چی؟ یعنی من یه بار که قبول میکنم، اطاعت میکنم، میپذیرم این باجو، دیگه میریم توی دور تکرار. فرد باج گیرنده میگه تو انگلیسی بهش میگن که به یه slippery slope رسیدیم، به یه شیب لغزنده رسیدیم. میگه آه رفتیم تو سرازیری، حالا که من تونستم این کارو بکنم، حالا که بهش حس ترس دادم، حالا که بهش حس گناه دادم، دیگه تخت گاز میتونیم بریم دیگه. از اینجا به بعد این کاملا تو دستای من مثل موم نرمه. حالا یه چیز دیگه ای که اگه بچه‌هایی که انگلیسیشو بخونن کتابو بازم جالبه، و من اینا یه مدل دیگه همیشه با کلاینتام تمرین می‌کردم، حالا با این سه تا حرف میشه روش کار کرد. نویسنده با یه لغتی سه تا حرف رو خواسته تو ذهن شنونده‌اش یا آدینسش مخاطبش جا بندازه. لغته هست فاگ. فاگ هست FOG. فاگ یعنی ابر. خب میگه باج‌خواهی عاطفی با یه ابر ایجاد میشه. F یعنی fear، ترس. یعنی حرف F از fear میاد، ترس. ترس از چی؟ ترس کلن سوخت باج‌خواهی عاطفیه. باج‌خواه از ترس استفاده میکنه و اونو به عنوان یک ابزار در برابر آدم مقابلش که میتونه همسرش باشه، بچهش باشه، دوستش باشه، هر کیش باشه استفاده میکنه. افرادی که با این جور ترسا به شدت تریگر میشن و تحریک میشن، حالشون بد میشه، بیشتر کسایی هستن که تحت تاثیر ترس شدید از ترک شدن هستن، به خاطر تجارب منفی کودکیشون، بلکه در بچگی از ترک شدن همیشه آسیب دیدن. حالا این ترک شدن هر چی میتونه باشه، عدم حضور والدین به صورت مؤثر تو زندگیشون، مرگ نابهنگام، ترک شدن نابهنگام، از دست دادن یک آدم عزیزی نابهنگام، چه واقعا در زندگیشون، چه مثلا حالا طرف ترکشون کرده باشه. این آدما خیلی راحت تر وارد تله ترس باج‌خواه عاطفی میشن. دو تا حرف دیگه این فاگ چیه؟ obligation and guilt. او فاگ مال obligation، obligation یعنی اجبار، و guilt هم هست گناه. حالا این دوتا با هم دیگه پوست روانی قربانی باج‌خواه عاطفی رو میگیره. یعنی چی؟ یعنی ابزارهایی که با هم و همراه میرن جلو و یه احساس رو به قربانی میدن که من مجبورم و اگر این اجبار رو انجام ندم من آدم گناهکاری هستم. حس گناه. مادران به بچه هاشون این حس گناه ها زیاد میدن. اول ترس رو میدن که نکنی من از بین میرم، من تمام عمرم واسه تو گذاشتم، من بهترین مادر رو کره زمین بودم، ولی تو چی؟ من آدم سخاوتمندی بودم، متعهد بودم به مادریم، ولی تو چی؟ وقتی با اجبار و احساس گناه این ترس قاطی میشه، از مرزهای نرمال عاطفی رد میشه و به طرف تجاوز روحی میشه، برای اینکه اون آدم قربانی هر لحظه با سه تا حس ترس، اجبار و گناه داره می جنگه، نفس نمیتونه بکشه. حالا همه اینا رو گفتیم، ببینیم که با چه تکنیک هایی ما میتونیم روی راحل های عادلانه کار بکنیم، یه راحل هایی که دو طرف بتونن باهاش به توافق برسن. من اول یه چیزی بهتون بگم، آدمی که داره باج‌خواهی میکنه قاتل نیست، مانستر و هیولام نیست. خیلی وقتا اون در بچگی هزاران هزار زخم بهش خورده و به این نتیجه رسیده که تنها راهی که من بتونم این آدمو بر خودم نگه دارم اینه که بلکمیلش کنم، ازش باجگیری کنم که بمونه برا من. خب توی رفتارهای سمی آدمای خودشیفته خیلی این باج‌خواهی وجود داره، متاسفانه خیلی زیاد. تو رفتارهایی که بین پارتنرها هست و یه پارتنر میدونه مثلا اگه من پول دارم، پول تنها چیزی که من دارم دیگه، بقیه چیزا مثل تحصیلات، مثل منش، مثل رفتار درست، مثل ظاهر، مثل خانواده رو اون داره. پس تنها کاری که من میتونم بکنم چیه؟ باجگیری بکنم توسط پولم. این کارو کردی؟ کردی؟ نکردی؟ من بهت پول نمیدم. پریروزا با یکی از کانتای کاناداییم داشتم صحبت میکردم که توی رابطه خیلی سمی یه مدت طولانی بود و میگفت الان یکی از بزرگترین مشکلاتش رو حل کانفلیکت و تضادهای ناشی از اون رابطه اینه که من چرا اصلا تو اون رابطه انقدر بودم؟ چجوری من حرفای اینو انقدر پذیرفتم؟ چرا من کارم رو ول کردم؟ یه خانومیه که با یک مردی که خودش حالا هزاران هزار مشکل منتال داشته، روحی داشته و این خانم نمیدونسته، ولی خب میدیده نشانه ها رو دیگه و دائما توسط ایموشنال بلکمیل یا باشخواهی عاطفی گرفتار بوده. کارشو ول کرده که اون خوشحال باشه. میگه به من پول نمیداد ولی مثلا کردیت کارت میداد، با کردیت کارت اون برام خرج کنم، هر سنت منو هی چک میکرد، بعد دائم منو بلکمیل میکرد که من نباشم تو تا سر کوچه نمیتونی راه بری، هیچ کس بهت کار نمیده، تو اینی تو اونی. یعنی اون باشخواهی رو، باجگیری رو با چند تا تکنیک سمی دیگه قاطی کرده بود و این خانم فلج و فلج بود. الان تو کار جدیدی که پیدا کرده هی ناخودآگاه میخواد بره توی قالب قربانی و فکر میکنه اگه رئیسش ازش چیزی میخواد، اگه به حرف رئیسش گوش نده، کارش از دست میده. یعنی اون باجگیره و من هی دائم میبرمش توی این نمودار بهش نشون میدم ببین اینا واقعیت نیستن، تو داری فکر میکنی که قرار کارت از دست بدی چون شرطی شدی با اون باجگیر. امیدوارم اینجا واسهتون جا افتاده باشه چه جوری این کار میکنه، چه بلایی سر آدما میاره. چون بیشتر مواقع همونطور که بهتون گفتم انقدر با آدمای نزدیکمون این اتفاق میفته، انقدر نزدیکه که اون نزدیکی نمیذاره ما ببینیم چه اتفاقی داره برامون میفته. باور میکنیم هر آنچه که داره اتفاق میفته سالمه، چون اون آدم ما رو دوست داره، عشق وجود داره، احساس عذاب وجدان وجود داره و ترس از دست دادن وجود داره. رفع اختلافاتی که به خاطر این باجگیری اتفاق میفته، لازمه اولیه‌اش یک ارتباط باز و مؤثره، در نظر گرفتن احساسات و تلاش مشترکی برای شناختن منابعی که باعث ایجاد تنش میشه و درک و قبول مسئولیت برای اینکه مشارکت کنیم اونو حلش کنیم. یه سری رفتارها و زمینه‌های روانی تو آدما هست که اون آدما رو آماده تر میکنه که برن قربانی اینجور باجگیرا بشن. مثل چی؟ مثل اینکه من همش دنبال این باشم که یکی بخواد منو ولیدیت کنه، به من اعتبار بده، بگه تو خوبی، تو آدم ارزشمندی هستی. برای اینکه اونو کار بکنم ناخودآگاه ممکنه برم تو این تله بیفتم. کسایی که اجتناب از مواجهه و روبرو شدن با واقعیت ها دارن، کسایی که سلف استیم یا عزت نفسشون پایینه، من توی دوره سلف استیم هم راجع به این باشخواهی صحبت کردم، و کسایی که ناخودآگاه میخوان برن بشن ناجی یکی دیگه و برای اینکه ناجی بشن هی باج میدن که حس مفید بودن ناشی از ناجی بودن داشته باشن. اون کلاینتی که براتون صحبت کردم، اون خانم همش میخواست ناجی عاطفی اون مرد بشه. یعنی یه حسی داشت که اگه من نباشم همشون مرد میگفت تو نباشی من میمیرم، من عاشقتم من میمیرم. اینم اون حسی که من تو زندگیم هیچ وقت موثر نبودم، بذار الان ناجی این باشم، با ترس و اجبار و احساس گناه قاطی شده بود، شده بود یک کاندیدای بی‌نظیر برای قربانی باجخواه. حالا همونجور که مطمئنا حد زدین و میدونین، باجخواهی یه بار اتفاق نمیفته، تبدیل به چرخه میشه و با احساس شرم، تضعیف اراده به خاطر آسیبی که ناشی از اون حس ارزش به خود وجود داره، همینجوری زیاد و زیادتر میشه. و همین دلیله که اراده ما برای مقابله در مقابل آدم باجخواه در دفعه بعدی همچون ضعیف و ضعیفتر میشه، دیگه میریم تو اون چرخه. اصولا آدمایی که در قالب قربانی آدمای باجگیر میرن، کسایی هستن که نمس مسئولیت مقابله با حقیقت وجود باجخواهی رو میخوام بپذیرن، چون خیلی براشون سخت قبول کنن. یکی که انقدر دوستشون دارن و اونم میگه من انقدر دوست دارم، داره این بلا رو سرشون میاره. و دوم این که توانایی مقاومت در برابر باجخواهی در اون لحظه با شک زیاد براشون همراهه، و چون شک بزرگتر از توانایی است، اینا همش میرن توی چی؟ میره این که پس من خوب نیستم، این مشکلی نداره، مگه میشه یکی با من این کار بکنه؟ مشکل از منه، من باید رو خودم کار کنم، ولی نمیتونه کار کنه دیگه، چون تو اون تلهه گیر کرده. اولین راهکار اینه که وقتی آدم باجگیر میاد با شما، شروع میکنه بلکمیلتون کردن، ازتون باجخواهی کردن، ازش وقت بگیرید. سری نگید باشه، میدونم سخته، به خصوص اگه چند صد بار این اتفاق افتاده باشه که دیگه عادت کردید. سعی کنید زمان بخرید، چون وقتی زمان میخرید فرصت میکنید بیشتر فکر کنید. بیشتر مقاومت کنین. با هر جمله که میتونین بگین بذار یه ذره بهش فکر کنم، الان آمادگی تصمیم گیری ندارم، با هم در موردش صحبت میکنین، در حال حاضر جوابی برای ماجرا ندارم، یه ذره بهم زمان بده فکر کنم. واشن فکر نکنین اون آدم باچخاخ خیلی آروم میگه باشه ازم برو فکر کن، رندتون خواهد کرد، به خصوص اگه قبلا تو این چرخه بوده باشین. دیگه ببین من رک پوسکنده دارم اینو میگم، یعنی ممکنه با بی‌ادبی پاسخ بدم، ممکنه سریعا برن توی اون چرخه گناه، ممکنه ترس به شما بندازن که من تو رو منزوی خواهم کرد، من تو رو میذارم کنار، ولی شما خیلی آروم اون جمله خودتون رو تکرار کنین و آروم بمونین و یادتون باشه اینا فقط تهدیده، این آدم بدون شما نمیتونه این چرخه رو پیش ببره، پس بهتون احتیاج داره. به خاطر داشته باشین، یادتون باشه که زمان شما توسط اون آدم تعیین و مشخص نمیشه. شما اولویت‌های خودتون رو دارین و به همون اندازه اون اولویت‌ها اهمیت دارن. شما با زمان خریدن الگوی پرتلاطم و مخرب باشخواهی رو دارید میشکنین، ولی باید رو پاهاتون صف وایستید و نترسید. و مرحله بعدی اینه که خودتون رو از شرایط و موقعیت جدا نگه دارید، یعنی اگه اون درخواستی از شما داره شما سوار موجای اون آدم نشید، خودتون رو جدا نگه دارید، بگین این منم، به عنوان شخص سالس خودتون رو ببینید، این آدمی که من دوستش دارم عزیزمه، میگه منو دوست داره، اونم چیه؟ درخواست این آدمه، درخواست من نیستم، اون آدمم من نیستم، خودتون رو جدا کنین. وقتی به عنوان یک شخص سالس میبینید میتونید از خودتون بپرسید آقا همسر من از من چی میخواد، چه جوری از من این درخواستو کرده، آیا درخواست سالمه؟ و نمیتونم بهش بگین تو داری از من باچخواهی میکنی، نگینا بلک میلینگ اینها، سولماس کتاب رو گفته، اون دیگه اصلا میبرتون به یه جای دیگه، میرین توی چرخه دیگه، آها حالا رفتی یه کتاب خوندی، حالا این سولماس یه چیزی گفته، شاخ شدی، ببین تو منو دوست نداری، ببین بچه بدی هستی، ببین مادر خوبی نیستی، دوست خوبی نیستی، ببین فلانی. فراموش کنی، اول از همه بگین آقا این آدم از من چی میخواد، درخواستش رو چجوری از من پرسیده و من چه حسی دارم. اینا همه چیه؟ معجزه قلم کاغذ، زحمت بکشید بنویسید بر خودتون. خب وقتی من ازش زمان خواستم چجوری به من واکنش نشون داد؟ چون آدم که منو دوست داره نمیگه من قیمه قرمه کنه وقتی من میگم نه. بعد ببینین آیا یه نقطه کورای اونجا وجود داره، یه چیزای عمدی وجود داره که شما رو داره اذیت میکنه. هی هم باید به خودتون بگین من مسئول خوشحالی اون آدم نیستم، اون آدم برای خوشحالی، برای رفع نیازاش به من احتیاج نداره، اون یه آدمه، منم یه آدم مستقل خودم. اگه این بار تسلیم شم دوباره خمتر شدم، دفعه بعدم قراره تسلیم شم، من این آدمو دوست دارم، این آدم منو دوست داره، اینجای رابطه‌مون درست کار نمی‌کنه و من تا حالا خم شدم، حالا بعد یواش یواش خودم بکشم بیرون. این یه خط قرمز برای من، نباید بذارم از این خط قرمز عبور کنه. قشنگ اون احساساتی که باعث میشه شما احساس کنین گیر کردین، تو تله افتادید، ترس دارین، ناامیدی دارین، استراب دارین، خشم دارین، حس گناه دارید، ممکنه همش با هم بیاد، ولی بنویسید و با خودتون فکر کنین که من با دادن باج به این آدم چقدر به این احساسات قراره اضافه کنم، کم نمیشه. اینا رو یادداشت کنین. حالا ببینین این چرخه رو کجا میتونین بشکنین؟ مرزگذاری و سپیس گرفتن، یه مقداری فضا گرفتن و دور شدن باعث میشه چرخه هیجانی یه جایی بشکنه. تا جای ممکن قراره شما با زمان خریدن، با مرز گذاشتن، با عبارتهای متفاوت رو اون چرخه کار کنین. حالا یه چیزی هم اینجا بهتون بگم، باز دوستایی که منتظرم با یه اپیزود 20 دقیقه‌ای یا با دو تا جمله زندگیشون عوض شه اینجا دست من ناراحت خواهند شد. اگر شما تو زندگیتون باچخواه عاطفی بودید یا قربانی این آدم‌ها بودین، با این اپیزود پادکست شما فقط متوجه این کانسپت و مفهوم شدید. دیگه اینی که آقا من از بچگی چه زخم‌هایی خوردم که باعث شده من ترس از دست دادن و ترک شدن داشته باشم، چرا من همش تو این چرخه معیوب گناهگیر می‌کنم، این باید برین پروفشنال هلپ بگیرید، کمک حرفه‌ای بگیرید. میفهمم که خیلی وقتا ممکنه هزینه بر باشه، ولی قربون شما الان کفشی که میپوشی هزینه داره، لباسی که میپوشی هزینه داره دیگه، این بدن باید با یه روح و روان سالم باشه که بتونه راه بره، اونم هزینه داره. پس ما باید یه جایی بر خودمون اول، برای بودنمون، هویتمون، شخصیتمون ارزش قائل باشیم. من کاملا میفهمم منتال هلت یا سلامت روان سالهای سال کار داره تا جا بیفته که آدما نگن گرونه. گرونه، ولی خیلی چیزای دیگه گرونه. ولی من همه اون چیزای دیگه رو بر خودم فراهم کنم، خوب غذا بخورم یا به اندازه کافی بخورم، بپوشم، ماشینمو داشته باشم، لوازم آرایشمو بگیرم، لباس فلان بپوشم، ولی وقتی میرسه به منتال هلتم اونو به بهش انقدر نرسم، بعد یه روز روزگاری که افسرده بشم دور از جون، یاد بشکنم از درون، تمام اون چیزا رو حاضرم با جاش بدم تا سلامت روانمو برگردونم. ماجرا اینه، ماجرا اولویت بخشی ماست. اگر تو این چرخه معیوب باشخواهی عاطفی گیر کردین، اگر با این اپیزود چند تا لامپ بزرگ توی سرتون روشن شده، وقتشه که کمک حرفه‌ای بگیرید. دوستای عزیزم، خیلی ممنونم از همراهی گرمتون. من خودم با این اپیزود و با این موضوع خیلی زیاد حال کردم و واقعا به دلم نشست، چون دیدم بیشتر مفاهیمی که من با کلاینتام کار میکردم حالا یه نامگذاری علمی گرفته، تو این کتاب بیشتر راجبش توضیح داده شده. من تو این اپیزود راجب کتاب انقدر صحبت نکردم که راجب مفهوم باشخواهی عاطفی صحبت کردم. اگه دوست دارین کتابو بگیرید و بخونین و امیدوارم که به دردتون بخوره. خیلی دوستتون دارم. مواظب خودتون باشین، با خودتون مهربون باشین. به خودتون سخت نگیرید، ولی علامت ها و نشونه ها رو هم نادیده نگیرید. مهدی پسیان عزیزم، ممنونم از موسیقی مت، و مژگان عزیزم ممنونم که با این عشق و محبت و دقت صدای منو ادیت میکنی. دلتون شاد و تنتون سلامت.